بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد علیه کره شمالی قطعنامه صادر کرد. آلمان میگوید برای جلوگیری از تحریم ایران هنوز دیر نشده است. و دولت بوش خواهان تجدید نظر حکم دادگاه درباره استفاده از شنود داخلی شد. ساعت 11 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای جهان با شما خواهیم بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در رأی‌گیری روز شنبه به اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه کره شمالی رأی داد. سازمان ملل اقدام کره شمالی مبنی بر آزمایش تجهیزات هسته‌ای‌اش را تهدیدی واضح برای امنیت و صلح بین‌المللی دانست. به گزارش اسوسییتد پرس، در رأی‌گیری روز شنبه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر اختلاف‌های خود با چین و روسیه بر مسیر مسئله تحریم فائق آمدند. این قطعنامه از کره شمالی می‌خواهد تا تمامی سلاح‌های هسته‌ای خود را نابود کند. در این قطعنامه به درخواست چین و روسیه اقدام نظامی علیه این کشور مردود دانسته شده. آمریکا نیز به منع کامل فروش سلاح‌های متعارف به این کشور پایان داده و در عوض در قطعنامه محدودیت‌هایی در مورد سلاح‌های سنگین از قبیل تانک، کشتی‌های جنگی، موشک و هواپیماهای نظامی در نظر گرفته شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید کره شمالی با ادعای آزمایش تجهیزات اتمی خود به بحران بین‌المللی دامن زده است. آقای بوش در پیام هفتگی رادیویی روز شنبه خود گفت پیونگیانگ سپتامبر گذشته با امضای موافقتنامه‌ای متعهد شده بود تا برنامه هسته‌ای‌اش را کنار بگذارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که کره شمالی با نقض این تعهد بین‌المللی فرصت زندگی بهتر برای شهروندانش را از دست داده است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفت هنوز ایران فرصت دارد تا با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای‌اش از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. آقای شتاینمایر در گفتگو با رادیو اینفو افسود رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد مسئله تحریم‌ها بحث خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان بر سر تحریم‌ها به توافق رسیدند. کشورهای غربی به ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یک رشته مشوق‌هایی پیشنهاد کردند. ایران حاضر به تعلیق غنی‌سازی به عنوان پیش‌شرط مذاکره با جامعه بین‌المللی نیست. روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی تفسیری پیرامون برنامه اتمی ایران می نویسد اتحادیه اروپا بر این باور است که ایران فرصت‌های بسیاری را در مذاکرات اتمی با غرب از دست داده است. این روزنامه می‌افزاید کشورهای عرب خلیج فارس به هیچ وجه خواستار منجر شدن بحران اتمی ایران به جنگی دیگر در منطقه نیستند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
آنگونه که خبرگزاری خاورمیانه گزارش می‌دهد، به نظر می‌رسد زمینه برای توافق درباره کاهش تولید نفت اوپک فراهم است. پیش‌بینی می‌شود این توافق در نشست فوق‌العاده وزیران نفت کشورهای عضو اوپک اعلام شود. این نشست به درخواست قطر از روز 20 اکتبر در دوحه پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. نشست دوحه دو روز به طول می‌انجامد. تولید کنونی اوپک روزانه بالغ بر 28 میلیون بشکه می شود. ادمون داکور وزیر نفت نیجریه و رئیس دوره‌ای اوپک هفته پیش دیگر اعضای این سازمان را به کاهش تولید اوپک فراخواند. نشست دوحه جنبه مشورتی خواهد داشت. نشست رسمی اوپک قرار است روز 14 دسامبر در نیجریه برگزار شود. قرار بود نشست مشورتی وزیران اوپک در وین برگزار شود، اما به دلایلی اعلام نشده این نشست به دوحه منتقل شد. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت در اوپک توافق کرده است به تعهدات خود در مورد میزان تولید خود وفادار بماند. ایران نزدیک به 3 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند. خبرگزاری خاورمیانه می افزاید در کنار ایران، ونزوئلا نیز با کاهش تولید نفت اوپک موافق است. ونزوئلا چهارمین تولید کننده نفت در اوپک به شمار می رود. عربستان با کاهش نفت خود به میزان 300 هزار بشکه در روز موافق است. تولید روزانه نفت عربستان در حال حاضر به حدود 9 میلیون بشکه در روز می رسد. خبرگزاری خاورمیانه به نقل از کارشناسان می نویسد به طور طبیعی کاهش تولید نفت اوپک به افزایش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. پس از رسیدن قیمت نفت به بشکه بیش از 70 دلار در بازارهای جهانی، اکنون قیمت آن به بشکه کمتر از 60 دلار کاهش یافته است.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک به زودی در دوحه تشکیل جلسه می‌دهند تا چگونگی کاهش تولید این سازمان را مورد بررسی قرار دهند. خبرگزاری خاورمیانه می‌نویسد ایران توافق کرده است به تعهدات خود در این زمینه وفادار بماند. شنوندگان عزیز، گزارش را که می‌شنیدید فریده رهبر تهیه کرده بود. 38 رهبر روحانی مسلمان در نامه‌ای خطاب به پاپ بنedict 16 پایان مجادله در رابطه با سخنرانی جنجال برانگیز رهبر کلیسای کاتولیک در سپتامبر گذشته در دانشگاهی در آلمان را خواهان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت در روم.
واتیکان صبح روز شنبه اعلام کرد پاپ بنedict 16 نامه‌ای به امضای 38 رهبر مذهبی مسلمان، شیعه و سنی از کشورهای مختلف دریافت کرده است. در این نامه رهبران مسلمان روسیه، کرواسی، کوزوو، ترکیه، ازبکستان، عراق، بوزنی، عمان و اردن، همچنین چند اسلام شناس از دانشگاه‌های جورج‌تاون آمریکا و کمبریج بریتانیا می‌نویسند زمان پایان دادن به مجادله در رابطه با سخنرانی 12 سپتامبر گذشته بنedict 16 در دانشگاه راتسینگن آلمان فرا رسیده است. در این نامه ضمن اشاره به اشتباهاتی که به گفته نویسندگانش پاپ در سخنرانی معروفش مرتکب شده است، نتیجه گیری می شود سیاست واتیکان چه در گذشته و چه حال مبنی بر احترام به دیگر ادیان و گفتگو میان مذاهب ابراهیمی است. پاپ در آن سخنرانی به گفته امضا کنندگان این نامه برخوردی نادرست با برخی از مقولات چون جهاد و رابطه عقلانیت و مذهب در اسلام داشته است. این مقولات اگرچه دارای مقام والایی در گفتگوهای مذهبی هستند، ولی کم به گفته امضا کنندگان این نامه به هیچ وجه نباید به برخورد مذاهب بیانجامند. در ادامه این نامه آمده است اسلام و مسیحیت در بسیاری موارد چون خطرات ماتریالیسم برای جامعه انسانی در جبهه مشترکی قرار دارند. در خاتمه نامه 38 رهبر مذهبی مسلمان از پاپ به خاطر اعتراف به اشتباهاتش تشکر کرده و بازگیری گفتگو بین اسلام و مسیحیت جهت دستیابی به جامعه بهتر را خواهان می شوند. احمد رفعت، رادیو فردا، واتیکان.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
به رادیو فردا گوش میکنید. در بریتانیا یک چهارم شکایت هایی که پلیس دریافت میکند با خشونت خانگی مرتبط است. خشونت خانگی به این معنا که زنان و دختران عضو خانواده از جانب مردان و پسران مورد خشونت قرار میگیرند. بر پایه گزارش ها هر هفته 2 زن در بریتانیا به دست همسرانشان به قتل میرسند و نیز اینکه قربانیان خشونت خانگی در این کشور پیش از مراجعه به پلیس ده ها بار مورد خشونت قرار گرفتند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به اقدام کلیسای انگلیکان در این زمینه بر ضرورت روشنگری و تبلیغ علیه خشونت با زنان توسط مراجع و فعالان مذهبی تاکید می‌کند.
این گونه آمار و انتشارش باعث شده که مدافعان حقوق زن در انگلستان کلیسا رو هم تحت تأثیر قرار بدهند، برای اینکه متوجه شدن یکی از عوامل و دلایل افزایش خشونت خانگی اون تصویر و تصوری است که در اذهان از بعضی از دستورات دینی یا بعضی از نقش هایی که دین برای جنس مذکر قائل هست ناشی میشه. به همین دلیل هم سرانجام شورای اسقفان کلیسای انگلیکان بر پایه خبرهایی که از خبرگزاری ها منتشر شده، این شورا ایجاد شده و سایت اینترنتی شورای اسقفان دستورالعملی رو تحت عنوان واکنش به خشونت در خانواده، راهنمایی برای مسئولان امور مذهبی کلیسای انگلیکان صادر کرده و در این دستورالعمل تأکید شده بر اینکه کشیشان باید موضوع خشونت خانگی را جدی بگیرند و در ارتباط با وقوع آن صادقانه و علنی صحبت بکنند. به نظر میرسه که این اقدام خیلی تازه است و نشان میده که به طور کلی نه فقط در دین اسلام و بلکه در سایر ادیان، اگر که کلیساها و مراکز دینی به روشنگری نپردازند و برداشت‌های درست و متناسب با رفتار غیر خشونت‌آمیز نسبت به زنان رو اشاعه ندهند، تبلیغ نکنند، ترویج نکنند، می تواند خشونت خانگی بر شالوده های دینی استوار باشه، اهم از این که حالا اون دین مسیحیت است یا اسلام است یا یهودیت یا هر دین دیگری. شورای اسقفان کلیسای انگلستان میگوید عده‌ای با دادن تعالیم بد دینی مانند استفاده از توصیفات خاص از حضرت مریم برای تلقین نقشی منفعل و مطیع برای زنان به قربانیان خشونت خانگی گفتند که افراد خاطی را ببخشند و علیه آنها اقدام قانونی نکنند. این به این معناست که زنانی که قربانی خشونت خانگی می شوند سکوت اختیار کنند و وارد پی اعتراض و عمل نشوند. بنابراین اون چه اتفاق افتاده در شورای اسقفان کلیسای انگلیکان یک موضوعی است که کاملا قابلیت الگوبرداری مخصوصا برای کشور ما رو داره، چون در ایران گاهی وقتها فقهایی پیدا می شوند که از باب اینکه بگویند اسلام با مبانی حقوق بشر در تعارض نیست یک سخنانی به نفع زنان مطرح می کنند، ولی هرگز این به صورت یک جریان خیلی خاص برای اینکه بر منابر مطرح بکنند برداشت های ضد خشونت از دین اتفاق نیفتاده. مثلا اخیراً آیت الله بجنوردی گفتند که امروزه زنها فعالیت اقتصادی دارند و شاید بشه گفت که دیگه اونها یعنی خونده های اونها مساوی با مرد هاست. خب این یه بحث اقتصادیه، در حالی که زنان ایران و زنان مسلمان نیاز دارن که آقایون و فقها یک شکل منسجمتری به برنامه های خودشون بدهن و همونطوری که بر منابر اغلب خشونت علیه زنان تبلیغ میشه، در یک شکل برنامه ریزی منسجم یک پیام های ضد خشونت از دین رو پیدا بکنند یا اینکه سر و سامان بدهند تا اینکه نرخ خشونت خانگی پایین بیاد یا دست کم نرخ خشونت خانگی در اون جاهایی که بر پایه برداشت هایی از دین هست پایین بیاد. به نظر میرسه که اتفاقی که اخیراً افتاده در کشور انگلستان خیلی باید هشدار دهنده باشه به فقهای ایران که ادعا میکنند ولی عمل نمیکنند.
در بریتانیا یک چهارم شکایت هایی که پلیس دریافت می کند با خشونت خانگی مرتبط است. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر بر ضرورت روشنگری و تبلیغ علیه خشونت با زنان توسط مراجع و فعالان مذهبی تاکید می کند. رادیو فردا گوش میکنید. دولت بوش نسبت به حکم قاضی دادگاهی که برنامه نظارت داخلی را خلاف قانون اساسی دانسته درخواست فرجام کرد. حقوقدانهای وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه مدارک مربوط به درخواست فرجام را به دادگاهی در سینسینتی اوهایو ارائه دادند. بر اساس برنامه نظارت داخلی، سازمان امنیت ملی بدون اجازه دادگاه میتواند تماسهای تلفنی و ایمیل هایی که از کشورهای خارجی با آمریکا برقرار میشود را کنترل کند. یک قاضی فدرال در ایالت میشیگان در ماه اوت حکم کرد که این برنامه ناقض حق آزادی بیان آمریکایی هاست. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی انتخاب آقای بین کیمیون را مایه غرور ملی این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این دیپلمات کارآزموده در حل بحران کره شمالی مؤثر عمل کند. چین و ژاپن نیز از این انتخاب ابراز رضایت کردند. بن کیمون 62 ساله دومین آسیایی است که به دبیر کلی سازمان ملل متحد برگزیده شده است. اوتانت از کشور برمه بین سالهای 1961 تا 1971 اولین دبیر کل آسیایی سازمان ملل متحد بود. و سرانجام این که آژانس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد اعلام کرد امسال کشت خشخاش در برمه افت داشته و در مقایسه با سال 2005 با 34% کاهش روبرو بوده است. آژانس هشدار می‌دهد با وجود آنکه در سال 2006 سطح زیر کشت خشخاش در برمه به 21,000 هکتار رسیده، اما جامعه بین‌الملل باید حمایت‌های خود را برای محو تجارت مخدر